أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بعد از بیاناتی که از مرحوم آشمان حسین خوندیم، یکی دو مبنای دیگه راجع به باب مفاعله هم بعد عرض میکنیم در اثناء کلام. عرض کردیم ابتداعا ببینیم آیون لغوی ها در این مطلب چی گفتن، بعد برسیم به کلام آیان. عرض شد راجع به بحثی که آیون لغوی ها مطرح کردن. اولا قبل از این که وارد بحث آیون بشیم، اول من یک نکته رو عرض کنم. دیروز یک آیه پرسید بعد از درس که مرحوم رضی چنده، من گفتم 688 وفات ایشان در این جز. خب چون این مطلب رو یک مقداری از کتاب مرحوم رضی، حالا همه عبارات ایشان چون از بحث خارج میشه، مخصوصا که مرحوم رضی مقدار بحثش راجع به شرح عبارت ابن حاجبه، یعنی خود مؤلف کتاب، یه مقدار راجع به اون که حالا مثلا این ضمیر حال از چیه، این درست بحثای عبارتی داره که ما عادتا نمیخونیم، حالا به هر حال چون بنای ما هم نیست تو این مسئله با عنوان کتاب شرح شافیه وارد بشیم، اون مقداری که مربوطه به کار خودمون میخونیم. لکن عرض کردم به مناسبتی که این کتاب، یعنی این شخصیت بزرگوار که از مفاخر شیعه هم هست و در نجف هم این کتاب نوشته، واقعا زحمت عجیبی کشیده و اطلاعات واسعی داره، هم در بخش لغت هم در نحو، و هم خودش خیلی تحقیق داره، تحلیل داره خیلی. و متاسفانه این چاپی هم که شده آیین اهل سنت مال مصر چاپ کردن، حالا نمیدونم کم و زیادی هم کردن در کتابی ها، چون مقابل نکردن. لکن اونجایی که در همین چند صفحه راجع به نام مبارک امیر المؤمنین یا امام مجتبی رو برده رضی الله عنه نوشته به خلاف قاعده تشیع، و در مقدمه هم این مقدمه موجزی که نوشتن، حالا مگر مقدمه مفصل نه، مقدمه مفصل نداره، بله متاسفانه یک صفحه یک ورق مقدمه موجز نوشتن، هیچ اشاره‌ای به این که ایشان از بزرگان شیعه هستن نکرده. جواب
جدید شده من دیروز میدیدم توی کتاب نمشاه یا
من
کافی
یا
من مثل اما مقدمه داره که به
تشیعش هم مثل اینجا اشاره نکرده. اینجا متاسفانه من چاپ کافی رو ندارم، چاپ جدیدش رو. البته این چاپ خوبیه انصافا، این چاپی که هست سه نفر تحقیقش کردن، چاپ مصره، مثلا نسخه من نسخه اصل میشه ازش به اصطلاح افسر کرد، نسخه خوبیه، شاید این چاپ بعدی هم از این گرفته، نمیدونم، چون حالا به هر حال باید ببینم. اما متاسفانه ایشان اشاره‌ای به حالا مذهب که جای خودش منشأ شده که مثلا علی بن ابی طالب یا امام مجتبی رو با رضی الله عنه ذکر بکنه، و خب این هر سم انصافا زحمت کشیدن، یعنی این آقینی که حال شهر دادن ستاشون از به اصطلاح در متخصصین کلی در دانشکده به اصطلاح کلیت لغت العربیه هر سشون، و انصافا هم زحمت کشیدن این سه نفری که اینجا شهر دادن. حالا این چاپ جدیدی که ایشون میفرن چون ندیدم الان نمیتونم حکم کنم، لکن معذالک خیلی اعتقاد به مقام علمی ایشون، مثلا در همین مقدمه حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، فهادا شرح افضل المحققین و ابرع المدققین الذي العالم الذي لا يشق غباره ولا يدرك مداه نجم المله والدين محمد رضی الدین ابن الحسن الاسترابادی. خیلی انصافا با تجلیل بزرگی از ایشون، بعد باز میگه بله و قد ظل شر رضی الدین رحمه الله رغم کثرت تبعاتی و تعددها سرا محجوبا و کنزا مدفونا لا یقرب منها احد الا اخذه البحر. اصلا متبحر مبهوت میشه، بحر یعنی همون مثل من و عجزه الوقوف على قوامزهی و اسرارهی، که حتی پیدا کردن معانیش هم مشکل ذاله که در نمو کتاب ملعه و صاحبه و تحقیقه و افهمه و تدقیقه و جمع فیه عواب دلفن و شوارده. بعد شروع میکنه به تعریف کتاب، بازم میگه بقیه قراء العربیه الی یوم الناس حالا یعتقدون ان الکتاب وعر المسلک، یعنی خیلی سخت پر صعب المرتقى لا تصل اله الافهام ولا تدرک حقائق حال اوهام فلم یکونو لیقبلو علیه ولا لیتعرضو له. خیلی عجیبه تعریف بله فراوانی نسبت به این کتاب و مقام مؤلف این کتاب انجام میده. الان تو ذهنم نمیاد، خبر ندارم ازش. این راجع به این مطلب. حالا قبل از این که وارد این مطلب بشیم، چون مرحوم آقای اصفهانی فرمودن که این هیئت برای نسبت واحده، این معنا به ذهن میاد که اصولا یک سعی شده برای این ابواب مختلف یک معنای واحدی پیدا بشه، چون داره یک نسبت واحدی است. اون مبدع رو نسبت دادن به هیئت مفاعله یا افعله یا فعله یا تفاعله به یک چیزی، پس باید نسبت واحده باشه و معنای واحد. حالا این معنای واحد در موارد مختلف تجلی داره. مثلا ایشون در باب فاعله معنی تعمده، تصدا، سافر تصدا این مطلب، لسفه به معنای تصدی ایشان معنا کرده. بحث اولی که دیروز عرض کردیم که در بحث ما دوم میشه این بود که آیا واقعا این ابواب مثل ابواب مفاعله، تفاعل، اینجور چیزا آیا واقعا دارای معنای واحدی هست، نسبت واحده است به تعبیر ایشان، یا همینطور که در کتب نحو آمده مثل همین که کتب صرف و لغت دارای معانی متعدد هست، مثل که همینجا در فاعل الان متعرضش میشه. عرض کنم که ظواهر امر این است که جمع کردن معنای واحد با این شرایطی که در لغت پیش آمده بسیار به نظر ما مشکله، خیلی روشن نیست اصلا اصل این مطلب، که تفکر کنیم اینها داره نسبت واحده هستن و معنای واحدی دارن. نسبتش که بله، نسبت این هیئت به این به اسم ماده مبدع به این هیئته، اما این که دارای معنای واحدی باشن این خیلی روشن نیست، خیلی امر روشنی به نظر نمیرسه. اولا دیروز عرض کردیم، اشاره کردیم، لغت عرب از یک جای معینی نوشته نشده. اولا طبع لغت اینجور نیست که یک معنای ثابتی داشته باشه و اون معنای ثابت بمونه مگه یک نکته خاصی باشه، بلا طبیعت لغت متغیره به زمان و مکان و خصوصیات متغیره، و لغت عرب هم اینطور نبوده که یک واحدی باشه. بله سرچشمه‌اش از یمن بوده، بعضی از این لغات عربی از خیم در قوم سمود نم قبل از اسلام نظائر شدیم، چون سمود ظاهرا قبل از اسلام به 150 سال مزمحل شدن، از بین رفتن قوم سمود، اما خب اصطلاحات و اون لغاتش محفوظ مونده. بعد خب به توسط همون قبائل کشیده شد به مکه و مدینه، تدریجا بعد به عراق و یواشاش این مناطق گرفت. در عراق در خصوص هیره که نزدیک نجف بودن عرب، اما متعارف اون وقت عراق و به خاطر اینکه پایتخت ایرانی ها بود بغداد، همون زبان فارسی بود، مدائن یا تیسفون به اصطلاح جزو اینا بود، و بعد تدریجا این رشد پیدا کرد تا رسید به مصر، سوریه و لبنان، این مناطق شام به اصطلاح قدیم، و بعدم به مصر که در حقیقت اینا عقبات بودن، و بعدم خب الان در زمان ما مثلا خیلی نفوذ خیلی خوبی در مثل آفریقا پیدا کرده که رشد میکنه. لذا زبان یک چیز واحدی نیست که مثلا ما بتوانیم روی اون حساب باز کنیم. اشاعره مختلف و لغت عرب این طبیعت رو داشته که وقتی معانی مختلف رو اراده میکرده به حیات رو آورده. عرض کردیم در زبان فارسی و هندو اروپایی کلن، انگلیسی، فرانسه، تو این زبان ها از راه پسوند و پسابند و پیشاوند استفاده می کنند، مثلا دانا، نادان، نار اولش اضافه می کنند. و لذا در زبان فارسی یا حتی در زبان یونانی و رومی اینها و لاتین اینها این قصه به اصطلاح آقایون معدوله معقول بود، چون مثلا گفتن زید دانا نیست، این محصله سالبه بود، اما گفتن زید نادان است، این معدوله موجبه بود، زید نادان است یا زید نادان نیست، این دانا نیست یا زید نادان است. لذا این بحث پیش می آمد که آیا فرق بین این دو جمله چیه، اما این تعبیر در لغت عرب نبود. لذا وقتی که آمدن خواستن این حرف بزن گفتن زیدون لیسه و عالم، اگر این زیدون هوه لیسه و عالم، این میشه به اصطلاح مثل زید نادان است، اگر زیدون لیسه هوه به عالم، مثل زید دانا نیست، این طوری فرق داشتن. در صورتی که این طور نیست، در لغت عربی نکته وجود نداره. ولذا بعدها که آمدن به جای نادان گفتن اللاعالم، زیدون لاعالم، کلمه لاعالم رو به کار مثل نادان در فارسی. در حقیقت کلمه لاعالم یه ترجمه از لغات غیر عربی بود. حالا به هر حال این خصلت رو در زبان عرب بود که معانی متعدد رو سعی کردن با حیات افاده بکنن. لذا طبیعتاً حیات دارای یک معنای واحدی نمیشد باشه، مخصوصا که یک عرض عریضی پیدا کرد. مثلا در باب هیئت افعله بردن حتی روی اسم مکان، مثلا زید وارد نجد شد، انجد زیدون، مثلا وارد عراق شد، عرب، اسفه زیدون وارد صباح شد، مکان زمان وارد صبح شد، سبح زیدون، سبح هم یعنی صبح بر اونها وارد شد، سبح هم بکرتن، اول صبح بر اونها وارد شد. این رو کلمه صباح رو بردن به باب افعال، بردن به باب تفعیل، و غیر از حالا خود معنا مثل فرض کن ضربه یا نصره یا مثلا کرمه اکرمه، باز اون هم به لحاظ معنی دیگه. لذا طبیعتا این طور بود که در لغت عرب اینطور نشد که حیات دارای یک معنای واحدی باشن، جاهای مختلف بود و اغراض مختلف بود، کارهای مثلا شرفهو داشتن، فسقهو هم داشتن، شرفهو جعلهو شرفن، فسقهو نسبهو الالفس، مو جعلهو فاسقن، فسق زیدن به معنای نیست که جعلهو فاسقن، اما شرفهو جعلهو شریفن، شرف آدل مکن. از نحوه استفاده از حیات این بود که خواهی نخواهی، چون زبان عرب و حیات تمسک داشت، خواهی نخواهی با تعدد معنا روبرو بود. این طور نبود که یک معنای واحد باشه. حالا که اصلا گاگای تو زمان ما از الفاظ جدید هم در میارن، در لبنان تلفن، تلفن از تلفن که یک لفظ انگلیسی است، مثلا میگن تلفن زید، او تلفنت، یعنی من تلفن زدم. این در حقیقت در سابق هم بود، ولی زاد در تحلیل بعضی از لغات اینا اختلاف داشتن که حقیقت این لغت چی دیگه، وارد خصوصیات نمیشیم چون واضحه. یعنی که این مطلب، بله، وجود قرآن کریم یکی از عوامل بسیار مهم برای وحدت زبان عرب بود، این درست، یکی از عوامل بسیار مهم برای قاعده کردن لغت عرب بود، چون در خود قرآن به اصطلاح اون شذوذ نبود. میگن یکی دو تا شاذ بوده مثل ان هاذان لساحران، کنم قبول نداریم، قبول نداریم شاذ باشه. علی حال قرآن به نحوی از استحکام لغت عرب بود که لغت حجاز بود و لغت بسیار قوی و دقیقی بود، اصلا لغت با آهنگ سنگین لغت عرب. این قرآن منشأ شد که عوامل وحدت جامعه اسلامی و جامعه عربی رو، حالا ما کارون در جامعه عربی است، کاری به جهت دین نداریم، ایجاد بکنه. اما این منشأ این نکته نشد که مثلا حیات هم داره معنای واحدی بشن، تو این دیگه تصرف نکرد، این که باب افعال به معنای واحدی باشه. عرض کردم مثلا ما داریم اکرم زیدن یعنی جعلهو، یا قدم الیه یعنی جعلهو کریمن، کرام من الکرام، بزرگوار. در صورت دیگه اشفا الله المریض، اشفا یعنی زال شفا او، صعبه اشفالله المریض، یعنی مرض او دیگه غیر میسور شد، یعنی میسور نشد از بین بره، مرضش محکم قول مرض در لغت اصطلاح عربی میگن همزه برای ازاله، الهمزه تل ازاله، یا باب افعال برای ازاله. اصلا این ولذا در یوتیقون و الذین یوتیقونه احتمال دادم، عرض کردم این احتمالم تو کتاب بعضی آمده مثل تفسیر قرطبی، که همزه باب یوتیقون در حقیقت معنی ازاله باشه، یعنی کسانی که اگر بخوان روزه بگیرن طاقت و توانایی اونها از بین میره، تمام میشه، بی حال میشن، میفته، نه زندگیشون، طاقتشون تمام میشه. و الذین یطیقونه فدیةٌ طعام مسکین. لذا در آیه مبارکه یکی فمن شهد منکم شهر، یکی من کان علی سفر، این دوتا، یکی هم عنوان مریض، این کن تو مرز و علا سفر، عنوان مریضه، که هم عنوان مطیقه، که عنوان مطیق غیر از مریضه. مریض اونیست که اختلال مزاج پیدا که مزاج زدال طبیعی خارج شده، اصطلاح هم میگن مریض، اما مطیق نه، عادیه، برای اختلالی پیدا نشده، توانایی نداره، توانایی او با امساک از بین میره، مثل آدم پیر من یا پیر، یا پیر زن، یا فرض کنید زنی که حامل ماهای ها هفتم هشتم میشه، میتونه امساک کنه، مشکل نداره، لکن چیه دیگه، شب بی حال میفته. چرا؟ چون بچه هم غذا میخواد، هم خودش غذا میخواد، اگه سحر غذا بخوره نمیتونه کفایت خودش بچه رو بکنه. به این اصطلاحا میگن مطیق. مطیق غیر از مریضه و غیر از بسا مسافره. چهار عنوان در آیه مبارکه ذکر شده، یکی شاهد که ظاهر آدم سالم و متحمل و مسافر نباشه، ظاهرا به این قرینه مقابل، یکی مطیق، کسی که طبیعتا تحمل نداره، نه خلاف طبیعتشه، یکی مریض که اختلال مزاج پیدا کرده بدنش. لکن شرط مریض این است که برای برگشت به حال عادی یا برای تقویت، چون دو نکته داره، احتیاج به غذا داره، یعنی میخواد سحر غذا بخوره تا افطار، این کافی نیست برش، یا باید دارو در وسط بخوره یا باید غذا بخوره تا اعاده صحت بشه. ولذا اگر فرض کنیم مریضیست که دکتر گفته مثلا ساعت 12 شب یه دونه قرص بخور تا 12 شب بعد دیگه مشکل نداره، این ظاهرا باید روزشو بگیره، چون این چیزی احتیاجی به چیز نداره، مگر دکتر میگه که مثلا گرسنگی بیش از 5 ساعت در تو مزره، و الا اگر نگه دکتر که این برد مشکل داره، فقط دارویی هم که میخواد شب بخوره، ظاهرش این که روزش رو بگن که مریض هم هست، این روزش رو بگیره، اون مرضی که مضر رو به حالش باشه، مضر نباشه. به هر حال غرض من از این بحث این بود که شواهد لغت عرب خارج واقعی که ما با عرب رو برو هستیم، خودش بی نفسه نشون نمیده که معانی حیات در یک معنا باشه، این اصلا نشون نمیده. مضاف هم به این که لغوی ها و صرفی ها از همون اولی که این باب رو تنظیم کردن تعدد معنا ذکر کردن، و انصافش هم جمع بین معانیش مشکله، یعنی خیلی جمع بین سافره و ضارب زیدون امرن خیلی مشکله، مثلا بگیم مراد سعیه یا مراد تصدی و تقصد و تعمد کاره و قصد کاره، خیلی مشکله، و یک نواخت هم نیست. خب سافر تو به اصطلاح لازمه، مثلا ضارب زیدان امرن متعدیس به یک مفعول، جاذب تو زیدان اصو متعدیس به دوتا مفعول، اصلش رو جذب زیدان اصو، حالا که باب مفاعل آمد جاذب تو زیدان اصو به دوتا مفعول پیدا کرد، هم به لحاظ تعدی که خودش احتیاج به یک تغییر معنا داره، هم به لحاظ لازم بودن، و هم به لحاظ این که تعدی به یک مفعول یا دو مفعول، و هم به لحاظ مبدعی که در اون اخذ شده، انصافا داره معانی متعددیه. پس این مطلب که ما دنبال، چون در این حیات یک نسبت واحده هست، باید دارای معنای واحدی باشه، این روشن نیست، انصافا شاهدی برای این در بین نداریم. و و اما برای باب مطلب سومی که در اینجا هست، برای باب فاعله، به خلاف مرحوم آقای آشمانسن اصفهانی که به معنای تصدی گرفتن و توضیحش گذشت، در این کتب خب معانی متعددی نقل شده. من یه مقدار عبارت کافیه رو میخونم، شافیه از مال ابن حاجب، یه مقدارم عبارت رزی، یه مقدار عبارت رزی برمیگرده به شرح عبارت و نق نق زدن و این درست است و درست نیست و اینم حال ضمیرش از این حرف، اونا رو نمیخونیم، آزدوشو مراجعه کن، لکن متعرض اصل مطلب میشیم. ایشون در کتاب شافیه گفته و فاعله نسبت اصله الى احد الامرین، این اصل مرادش در اینجا مبدأه، تعبیر به اصل، چون شاید مبدأ یا مثلا مصدر نگفته، حالا مبدأ که بهتر از مصدر بود، چون مصدر خودش هیئت داره اگر میخواست مصدر بگه، اما مبدأ بهتر بود. به هر حال رضی هم میگه اصل یعنی مشتق و منه، مراد از اصل مشتق، اما مشتق هم مبدأ. میگم من نمیخوام تو وارد بحثای لغوی، بحثای ملا نقطی به اصطلاح مراجع به عبارت ابن حاجب بشن، آن دیگه خودشون، من فقط اشاره میکنم لنسبت اصلهی یعنی مبدعهی الى احد الامرین، احد الامرین مرادشون فاعل و مفعول اینجا، مثل وارب زیدون تعبیر به امرین کرده و این هم خیلی عجیبه. البته در این کتاب، در این چاپ، هرچی وارب زیدون امرن هست درست نوشته، با واو نه ورده امرو، بدون واو ورده، به درستش هم همینه، از کردیم در امرن واو دیگه نمی نویسن، چون واو فلسفه اینه که با عمر اشتباه نشه، چون عمر غیر منصرفه عمرن نمی نویسن، عمره می نویسن، جاهایی که اشتباه میشه واو رو میارن، جاهایی که اشتباه نمیشه واو رو نمیارن. ایشون مراعات کرده اون کتابی که دیروز میخوندیم مال نسخه چاپی آیه نهایت الدرایه مرحوم آیه اصفهانی، در تحقیق کتاب، در چاپ کتاب مراعات نشده. پس مراد ایشان نسبت اصلی یعنی مبدعی، مبدع فاعله، مثل ناصر ضاربه که ضاد و را و با باشه، الى احد الامرین، مراد ایشان از احد یعنی فاعل و مفعول، مثل صاحب. خیلی هم تعجب، ابن حاجب مرد ملایی است، لذا ایشون نوشته، خودش ایشون نوشته که بله نسبت ضرب الى زید و هو احد الامرین اعنی زیدن و امرن، میگه و هم یستعملون الامر به معنی شی فیقع على الاشخاص و المعانی. لیکن الان ما الان اینطوریم، امر رو معانی به کار میبریم، مثلا میگم این امر خوبی است، یعنی قیام بود، اما بگیم این امر دیوار خوب، خیلی اسماء خیلی کمی به کار میبریم. به هر حال اینم خب زمان دیگه، حتما در زمان ابن حاجب متعارف بوده، انصافش تو زمان ما متعارف، لذا میگم رضی هم شهر داده، مجبور شده شهر داده که مراد از امرین فاعل و مفعوله. پس نسبت مبدعه الى احد الشخصین یعنی احد الطرفین که فاعل و مفعول باشه، متعلقاً بالآخر، لکن در این حال که یک نسبتی هم با دیگری داره، دو تا فعل جدا نیستن. مثلا امروز این زد تو کله زید، مثلا بعد از یک ماه هم اون همینجوری زد تو کله عمر، عمر زد تو زید، زد تو کله عمر، اینو نمیگن مفاعله، که انما مثل انجی رو تعلیقه، این معنی لطیفیه، معنی ایشان مخواد بگه در این حال این دوتا فعل یه ارتباطی هم با هم دارن. اگر گفت ضارب زیدون امرن یعنی زید زد، زدن امر هم چون زید زده بود، اینا یه تعلقی متعلقن بالآخر، انصافا این قیدش لطیفه، یعنی این قید متعلقه، روشن شد ما از تعلق چیه، یعنی هر ضربی برای خودش تنها واقع نشد، مثلا یه روزی زید امر زد، یه روز هم همجوری امر زید زد، دو سم ضرب مستقل از هم، نه ظاهرا تو باب مفاعله یک نوع ارتباطی بین این دوتا ضرب تصور میشه، این زد و از امرم که زد برای ارتباط با اون بود، با کتکی که خورده بود. بله، للمشارکت صریحاً، اینم معنای دوم مشارکت. این مشارکت در اینجا به معنای اینکه هر دو انجام دادن. امرین میگم مرحوم رضی شهر داده یه جور دیگه، حالا بعد گفته فلان این به چیه حال، بعدم آخه گفته بهتر این بود اینجوری بگه، بعدش هم دیگه نه ما نمیگیم، خدا آقای مراجعه کنم من از همین میخوام خود زیادیه. للمشارکه صریحا، بله این که مشارکت هست صریحا به تصریح به مشارکت هست به این معنا، البته یک کمی عبارتش گیر داره، مشارکت هست صریحا فی احدهما، شاید صریحا به احدهما زده، یکی صریح فیجی اول عکس و ضمنه، اما عکسش ضمنیه. مراد از عکس چیه؟ امر زید زد، اگواره به زیدون امره، یعنی اولا تعلق هست، رابطه هست به این دوستان، مشارکت هست، هر دو زدن او دقت میکنه، اون وقتی یکیشون صریحا زده که اون زید باشه، یکیشم ضمنا زده که امر باشه. اینجا ایشون تعبیر کرده به صریحا و ضمنا. اگر یادون وقتون باشه دیروز عبارت آشمان حسینه که خوندیم، طبعا و استقلالا اینطوری تعبیر کرد، یکیش تبعیت یکیش تبعیت در دلائه که نه، ایشون صریحا و ضمنا. از دیروز هم توضیح دادیم دیگه، تعبیر زیبایی این، فقط دومی صریحا هم اگه به عهد الامرین بزنیم مشکل نداره، به عهد الامرین صریحا فیجی اول عکس و ضمنا، امیدوارم روشن شد. چند تا قید رو ایشان به کار برده، میخواد بگه این مبدأ که ضرب باشه در ضمن هیئت فاعله آمده، این مبدأ که ضرب باشه نسبت داده شده به دو نفر زید و عمرو به نحو ارتباط بین این دوتا، یعنی این زدنها به هم مرتبطه، تعلقاً متعلقاً احدهما بالآخر، و بعدم هر دو مشارکت کردن، هم زیده زده هم عمره زده، هم بینشون رابطه هست بین دوتا کتک زدن بین زدن، و هم بینشون مسئله مشارکت، اینه هر دو انجام دادن، لکن به این معنا یکیش رو صریحاً بهش نسبت داده یکیش رو ضمناً، اونی که فاعله صریحاً ضمناً. حالا در اونجا در کتاب مرحوم شون آی اصفهانی بود طبعاً، اینجا میگن ضمناً. این خلاصه تحلیل که کتاب ابن حاجب داده، معناش روشنه، عبارتش کمی بله گیر داره. حالا بعد مرحوم رضی شهر داده، آقای مراجعه که من دیگه حال شهر شدن، نحو ضاربته و شارکته و من ثم جاء غیر المتعدی متعدیا. اگر یک ماده مبدأ غیر متعدی باشه تو باب مفاعله، چرا؟ چون باب مفاعله مشارکت دیگه، میشه متعدی. این یک اصطلاحی هم در اینجا هست که به اصطلاح متعدی و لازم چیه، چون دیگه هم بعض از فضلای معاصر بحث کردن که این لازم و متعدی که اینا میگن درست نیست، یک چیزایی نوشتن که برای خودشون نفهمیدن یا نه. به هر حال عبارت متعدی در اصطلاح نحوی ها، چون تالا شنیدیم متعدی، دقیق ترش همونیست که ابن حاجب تو کافیه داره، اینجا در این که خوندم از صفحه 96ه، تو صفحه 97 به مناسبت متعدی رو معنا کرده، گفته التعدی ما یتوقف و فهمه علا متعلقه. مثلا گفت ضرب زیدون، شما میگید چی خود ضرب زیدون چی؟ مفعولی میخواد، کلام ناقصه. بنا زیدون، کلام ناقصه، بیتن، مسجدن، دکانه. خوب تعبیری انصافا خوش رو میگه ابن حاجم، چه کتاب اصولش هم خیلی معروف، مختصرش در اصول خیلی من اینقدر شد مثلا از صدها و دویستها و اینا، صدها شرح هم بیشتر رد شده، شرح شروع بر مختصرش در اصول، توی معالم هم زیاد اسم بره بقال ابن حاجم فیلم ابن حاجم مختصره. اما خیلی این تعبیر زیباییه، التعدی ما یتوقف و فهمه علا متعلقه، این عبارت رو ایشون از کافیه آورده. اصلا تعدی معناش اینه. وقتی گفتیم قام زیدون منتظر چیزی نیستیم، اما وقتی گفتیم بنا زیدون، زید ساخت، میگین چی؟ مثلا دکان، خانه. یا مثلا میگین که زیدون مثلا با مثال ضربه، میپرسین چی؟ کلام ناقصه. التعدی ما یتوقف و فهمه علی متعلمه، این اسمش تعدیه. وقتی ایشون اینجور گفته و من سمه بلا آقا
جارکه
اون چون اون جائه در اونجا که متعدیه، چون چیز دیگه این مراده، یعنی رسید پیشش. خب جائه معنی فقط آمدن نیست، شما اگر آمدن باشه میگید، اما اگر جائه معنی این که به او رسید، جائه نیست، یعنی پیشش حاضر شد. و جائه ربک و الملک، دو تا جائه داریم، این جائه که زیدون، اون یکیه که جائه ربکه، اون یکیش لازمه کهش متعدی. و من سمه جائه غیر المد غیر المتعدی متعدیه. مثل قام زیدون
همه، نه از کجا برای چی قیام کرد،
برای چی
قیام کرد،
با اونا که واو که نه، هم که واو میخواد که
نه، همه متعلق میخواد، یعنی هر چیز مادی توی خلال،
یعنی فعل، اجازه بدین، یعنی اون فعل که شما تصور میکنی اگر دنبالش نیارین کلام ناقصه، فهمیده نمیشه. وقتی میگه ضرب زیدون، میگه خب ضرب چی؟ خب نمیفهم. اما اگه قام زیدون، چرا؟ اون چرا مربوط به این نیست که، کلام که کامله. کی باش بود؟ در کجا بود؟ اونا مطالب دیگریه، ربطی به این نداره که. خودش رأی آوردن که لازمه که متعدی نیست.
کجا رأی؟ همه سوال پرسن.
صرف این سوال
ممکنه
یکی
از
مکان نه. بحث سوال نیست. بحث این که نه، ما یتوقف و فهمه. تا گفتین زد، زید زد، نمیفهمی زد این چی؟
میفهمی
مضروب
کیه؟
خب همین
اصلا
اجازه بدین، وقتی گفت زد، وقتی شما مضروب نیورد، اصلا نمیفهم مرادش زد بود یا فعل دیگری مرادش بود. مثلا یک فعلی بود که دنباله نمیخواد. اینی که شما میگین زد ساخت، زید ساخت، خب ساخت چی؟ این غیر از اینکه چی باش بود، علتش چی بود، از کجا رای، اونا چیزای ثانویه، اونا ربطی به اصل کلام نداره. خب مثل کارم توهو، شاعر توهو، مثل کرم زید، کارم توهو، یعنی من با او تکریم کردیم، اون منو تکریم کرد، من اونو تکریم کردم، مشاعرم همینطور. والمتعدی الى واحد مغایر للمفاعل متعدیا الى اثنین، این کار رو میکنه. مثل جازب تو حسو، به خلاف شاتم تو، در شاتم تو اینطور نیست، اما این که به حساب مغایر للمفاعل، اینجا مفاعل بکنه. این حالا من شرح این قسمت رو نمیشه، این ربطی ما نحنفی نداره، واضحه معناش، اما میخواد مغایر باشه و نباشه. شاتم تو مغایر، مغایر به اصطلاح هست، مغایر نیست، اون یکی مغایر. و به معنا فعله، این حالا محل کلامه. پس یک، باب فعله برای این که نسبت به دو نفر داده بشه، اون و من سمه فرع مطلب بود، دو تا سمه رو بنا فرع. و به معنا فعله نه و ضعفته، یعنی ضعفته، مضاعفش کرده. و به معنا فعله نه و سافرته، اینه که مرحوم آشناسه این گفته مواردی هستن که به اسلام تعدی توش نیست، دو تا مفعول توش نیست، یعنی توش به اصطلاح طرف نیست، مشارکه نیست، این رو خود صرفی ها نوشتن. پس مجموعه معانی که در کتاب مستطاب شافی آمده برای باب فاعل سه تاست، یکی همین مشارکه با این خصوصیتی که عرض کردیم، یکی به معنای فعله باب تفعیل، یکی هم به معنای ثلاثی مجرد. اگر به معنای ثلاثی مجرد شد دیگه نکته خاصی نداره، مثل سافر شد دیگه دنبال مسئله این که مشارکتی باشه معنا نداره، مثل سافر تو. این سه تا معنا که در این کتاب برای فاعله نوشته و بعد شرحایی است که ایشان داده که آقایون مراجعه بکنن، ما دیگه در اینجا وارد این بحث شرح ایشان نمیشیم. بله، بعد ایشون بعد از این که اون یک صفحه دو صفحه بیشتر سه صفحه تقریبا شرح داده برای مشارکت، بعد آورده به معنا فعله ای یکون و لتکسیر که فعله مثل ضعف تو شیه ای اکثر تو اضعافه، ضعفه معنی اضعاف که ضعفته و ناعمه الله، ناعمه حالا میدونیم چون معنا شده ای نعمه ای کسر نعمه نعمته ای کسر مذر کسر نعمته به فتح نون و نعمت کانون و به معنا فعله، این دوتا معنا، سوم فعله که سافر تو به معنا سفر تو ای خرج تو الی السفر ولابده. اون وقت ایشون میگه البته اگر جایی به معنای ثلاثی مجرد شد حتما باید تأکید باشه، مبالغه باشه. این کما ذکرنا این رو در خلال بحث سابق چند جای دیگه هم ایشون آورده. ایشون میگه اگه یک حرفی در کلام زیادی شد و فرقی نکرد قاطعا باید تأکید باشه، معنی نداره که. مثلا اگه اون سفر تو به این معنا باشه و سافر تو به این معنا، چرا الف زیادی شد؟ این باید به معنای مبالغه باشه. سافر تو یک بلا بله عرض کنم که ایشان
وجود خارجی نداره.
بله.
سفره نداریم. پس سفره هم یه سفره. کتاب جدید سفره هم اضافه
کرده. بله. عرض کنم به من و این سه تا معنا و بعد و قدیجی و راجع به سفر سابقا هم چون من بعد میخوام تعرض بکنم راجع به ضرر سفرم مثل ضرر خود من هم تعرضش رو بعد میکنم. این شراح کتاب این سه نفری که از مصر هستن در حاشیه نوشتن ظاهر هذه العباره ان ثلاثی من هذه الماده مستعملان این سفره و یعیده ما فی الصحاح و اللسان، همچنین لسان هم از صحاح گرفت. قال ابن منظور که همون لسان باشه، یقال سفر تو اسفر و من باب اسفرو و اسفرو من باب طلبه و ضربه سفورن خرج تو الى سفر فعنه سافر و قوم سفر خونده بشه مثل صاحب و سهر، لکن قال المجد فی القاموس و رجلان سفر و قوم سفر برای مفرد و جمع میان و سافره و اسفار و سفار ذو سفرن لزد الحذر و سافر المسافر لا فعل له. در کتاب قاموس میگه فعل ثلاثی مجرد نداره، پس معلوم شد که این اختلافیه. من هم خودم فکر میکنم حق با قاموس ثلاثی مجرد نداره، حالا چطور مرحوم رضی قبول کرده. ظاهرا سافر تو از سفر تو ثلاثی مجرد به معنای سفر نیامده. میدونم بله چون از قاموس هم نقل لسان عرض کردم چون زیاد نقل میکنه بعد از ناحیه ابن عسیر نقل میکنه خودش هم نوشته، لذا ممکن است که او دو جور نقل بکنه، مشکل نداره در لسان، مشکل نداره. ایشون نوشته در صحاح هست، لسان هم در واقع از صحاح گرفت. پس بنابراین تا اینجا روشن شد که سه معنا برای باب مفاعله ایشون به کار میبرده میشه. البته این سافر تو معنای سفر توش روشن نیست. حالا این وقد یجی او به معنا جعل شیء لا اصله مثل افعله و فعله، این به این معنا میاد. لذا از کنم یه سنخ معانی داره که جامعی برای اونها تصور، مثل رائنا سمعک ای اجعله لا رعایت لنا، مثل ارعنا و ساعر خده ای جعله لا سعر، سعر به معنای با قولشون به فتحتین میل فلوجه، این به اصطلاح کجی که پیدا میشه در صورت رو ساعر میگن، یا در خصوص به اصطلاح گونه لپ انسان، ای جعله و زاسعر و آفکل آفاکلا. ببین آفاک، ای جعله که را آفیه آقب تو فلانه. اینجا هم آلش رو از همین قبیله، آلش تو فلانه، آلش رو دیگه ایشون نیورده. پس بنابراین معلوم میشه که خود علمای صرف و لغت این رو دیدن که این لازم نیست به قول مرحوم هاشم حسین. چون عرض کردم آقای خوی قدس الله نفسه فرمون اول من تنبه لذالک مرحوم آقای اصفهانی است. عرض کردم مگر مراد آقای خوی این باشه که مرحوم اصفهانی یک معنای واحد برای جمیع موارد باب مفاعله گرفته؟ لایق هست تو کتاب های ایشون هم موجوده که بعضی جاها برای مشارکت نیست اصلا، مثل ساعر خده، مثل آفاک الله، که همین که ایشون هم مثال زده گفته مثلا آلشت و زیدن. پس این مطلب در کتب لغت هم هست، مگر اینکه نکته مرحوم هاشم حسین این که تمام این چهار معنایی که در اینجا آمده به ارجاع به یک معنا داده که تصدی باشه. در خود کتابیشون چون عنوان تصدی هست همین عنوان رو ما بکار، اما انصافا روشن نیست که این تصدی باشه و همه شبانه تصدی باشه. و البته چیزی که در اینجا هست، چون دیگه من دیگه این کتاب رو نمیخواب بیارم، و تفاعله لمشارکت امرین دو شخص فسائدن فی اصلی در مبدأش صریحن، مثل دیگه زمینی و غیر زمینی نیست، اونجا زمینی بود اینجا دیگه زمینی نیست. بله، اون وقت ایشون باز وارد بحث شدن فرق بین فاعل البته ربطی ما نحن فی نداره. بله، به بحث شدن. بعد ایشان مثل یعنی مرحوم آقای اصفهانی، حالا من نسبت نمیدم، شاید ایشون دیده کتاب شرح شافعی رو، مرحوم نجم العلمه رضی هم معتقده که فاعله و تفاعله این فرق ندارن، گفتن اصحاب یعنی نحوی صرفی ها گفتن یکیش صریحه یکیش به تبعیت و در تفاعل هر دو صریحه. ایشون داره تو معلم انه لا فرق من حیث المعنا بین فاعله و تفاعله فی افات کون شی بین اسنین فساعده، مثل مرحوم اصفهانی. و لیس کما یتوهم من ان المرفوع فی باب فاعله هو سابق به شروع فی اصل الفعل مبدا یعنی علی المنصوب، به خلاف باب تفاعله. بعدشون میگه علا ترا الی قول الحسن ابن علی علیه اینجا رضی الله عنه سلام الله علیه ما لبعض من خاصمه صفیح لم یجد مصافحا، مصافح یعنی یک کسی طرف مقابل رو تصفیهش بکنه، فانه سلام الله علیه سمى المقابل له في الصفاح مصافحا و ان كانت صفاحته لو وجدت بعد صفاحت الاول. این به نظرم شاید یه چیزی در عبارت کمی زیاد داشته باشه، مشکل داره. و تقول مثال دیگه این شتمتنی فما اشاتمو، که اگر من با تو اگر من فوش بدیم با تو دهن به دهن نمیشم به تو. فلا فرق من حیث المغزا و المقصد الحقیقی بین البابین، ایشون میگه فرق نداره هر دو برای مشارکته، بل الفرق بین هما من حیث التعبیر عن ذلک المقصود و ذالک معناش چیز قد یعبر، مثلا اینکه من عرض کردم که یعبر عن معنا واحد به عبارت این تخالف و مفردات و احداهما مفردات الاخرى معنا لکن من حیث الوضع و کذا اعرابات ها کما تقول جا عن القوم الا زیدن، جا عن القوم ولم یجب من بینهم زید، جاونی و تخلف زید، جاونی ولم یوافقهم زید و نحو ذلک. فالمقصود من الكل واحدون فكذا ضارب زیدون امرن ای شارک او فزر و تزارب زیدون و امرن ای تشارک آفی، والمقصود من شارک او و تشارک ها شیعون واحد مع تعدل اول و لزوم ثانی. انصافا معنایشان روشن نیست، حقا یقال به ذهن ما میاد حرفی که ابن حاجب گفته به عرف عربی نزدیکتر باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.